الله الرحمن الرحيم. المقالة العاشرة وفيها خمسة فصول. الفصل الأول في المبدأ والمعاد بقول المجمل وفي الإلهامات والمنامات والدعوات المستجابة والعقوبات السماوية وفي أحوال النبوة وفي حال أحكام النجوم. در فصل اول از این مقاله همون که از عنوانش پیداست چندین بحث داریم. یکی بحث در مبدا و معاده، یعنی این که وجود امکانی چگونه شروع شده و به کجا ختم میشه و بعد از این که ختم شد معادش رو و عادش رو که قصد صعودش رو چگونه شروع میکنه. بس در مبدا و معاد وجود امکانی که بعد از که به صورت یک قوس نزول است چیست و عاد است که به صورت قوس صعود است چیست. این البته به طور مجمل بیان میکنیم، تفصیلش در جای خودش گفته شده. بحث بعدی در الهامات و ملامات، چی میشود که به انسان الهام میشود و این الهام از کجا سرچشمه میگیره و مناماتی خوابهایی که ما در رویایی که در حال خواب میبینیم به چه صورته و چه میشود که ما این رویا رو میبینیم، به کجا متصل میشیم. بعد هم بحث در دعوات مستجابه است که این دعاهای ما که مستجاب میشه چی مستجاب میکنه، چی تحت تأثیر قرار میگیره و دعای ما در چی تأثیر میکنه و او استجابت میکنه، در حالی که خدا ممکن نیست که درش تأثیر رخ بده، چه موجودی این وسط ها هست که درش تأثیر میکنه و دعای ما مستجاب میشه. بعدا بحث در عقوبات سماویه داریم که این عقوبات سماویه آیا امریست خارج از طبیعت یا یک امر طبیعیش و توجیه طبیعی داره. بعد در باره احوال نبوت بحث میکنیم، شرایط نبی که سه تاست اما حسش در اینجا ذکر نمی کنیم، بعضیش رو میگیم. آخر سر در باره احکام نجوم بحث میکنیم که آیا ملاکم میتواند با آگاهی از آن چه که در کواکب اتفاق میفته آینده رو خبر بده و از آینده گزارش تهیه کنه، یا اینکه او به خاطر اینکه به بعضی از اسباب جهان آفرینش آگاهی نداره اطلاعش ناقصه و خبرهایی که میده قابل اعتماد نیست. اینا تمام مباحثیست که ما در این فصل اول داریم. حالا وارد اولین عنوان میشیم که درباره مبدا وجود و معاد وجود بحث میکنیم. فلاسفه معتقدند که تمام وجود امکانی یک قوس نزول رو طی کردن و بعد از اینکه به نهایت قوس نزول رسیدن قوس صعود رو طی می کنند و به این ترتیب دایره کاملی رو دور می زنند. این دایره در ابتدا از عقل شروع می کنه، بعد به نفس منتقل می شه، بعد از نفس به اجرام میرسه و آخر سر به حلیلا که ماده است. اینجا قوس نزول تموم میشه، بعد قرار قوس صعود شروع بشه. قوس صعود از همین ماده شروع میکنه، لباس عناصر بر این ماده پوشانده میشه و صور عنصری افاضه میشه، عناصر اربعه تشکیل میشن و بعد دو مرتبه ترقی می کنند، جمادات، بعد نباتات، بعد حیوان، آخر سر انسان، و انسان هم پیش بره تا به درجه عقل برسه و آخرین حلقه قوس صعود هم انسان هایی هستند که به مرتبه عقل رسیدند. بنابراین قوس نزول از عقل شروع میکنه، آسس او به عقل ختم میکنه، هر دو طرف هر دو طرف انتهای قوس صعود و ابتدای قوس نزول که به هم متصل میشن عقل هست. از عقل شروع میشه این دایره و به عقل ختم میشه. انتها عقلی که در قوس نزول هست مجمل است، یعنی یک عقله. چهاردسته با توجه به تعدد افعال یا اختلاف در شدت و ضعف ما به ده تا، یا بنابر قول اشراق و حکمت متعالیه به بیش از ده تا تفصیلش میکنیم. و اما اون عقولی که در انتهای قوس صعود هستند، اونها همین انسانهای عقل شده هستند که عقلهای جدای از همند، یعنی همین ها که در قوس نزول به صورت عقلی موجود بودند به وجود واحد، حالا در انتهای قوس صعود به وجود عقلی موجودند ولی به وجودهای مستقل. اونجا زید و عمرو بس بس که کل انسان ها در عقل فعال به قول مشاء و در رب و نوع انسان به قول اشراق و حکمت متعالیه به وجود واحد جمعی موجودن، یعنی یک وجود به وجود عقلی اسمش انسانی. همه انسان ها هم در او به وجود واحد جمعی موجودن، ولی در قوس نزول وقتی که در قوس صعود وقتی شروع میکنن به وجود آمدن جدا جدا موجود میشن. اگر تونستن به درجه عقلی برسن عقول مستقله میشن، در حالی که در قوس نزول همه عقل واحد بودن، اما در قوس صعود مستقل میشن و عقول متعدد میشن. و علت این نزول و صعود در مورد انسان هم همینه که به عقل مستقل تبدیل میشه و کم کمالی نیست. به این جهت گفته میشه که فیضی که نسبت به انسان داره صادر میشه و او را از قوس نزول به قوس صعود و به انتهای قوس صعود میرسونه، فیضیش که بسیار به نفع انسان تمام میشه و جزء امور نافعه است. نمیشه گفت نقضه. آخه بعضی ها فکر میکنن وقتی این رو میشنون که وجود از عقل شروع کرد و عقل ختم کرد، میگن خب چه فایده داشت؟ از اول که عقل بود، آخرم که عقل شد، این همه طی مسافت و امور از این مراحل برای چی؟ جواب همینه که این استقلال پیدا کردن این وجودات و همگی وجود عقلی پیدا کردن کم فایده ای نیست. چطور شما این امور از این مراحل رو لغو حساب میکنید در حالی که این همه منافع برش مترکبه؟ من شما میگم که ده تا، ولی اشراق و حکمت متعالی میگم یکیه. واقعا متعدیم در قوس نزول مشراق قائلن به اینکه ده تا هستن، اما حکمت متعالی و اشراق میگم یکیه. یکیه که به تعدد افعالش یا به تعدد مراتبش متعدد میشه. وقتی متعدد شد دهتا نیست، خیلی بیش از این هست و هم طولی داریم هم عرضی داریم که بجای خودش بحث میده که چطوری این ها از هم به وجود میاد، بعد عرضیش در کنار طولیش به وجود میاد. اینطور نیست که بعد از اینکه تمام طولی ها تموم شدن نوبت به عرضی ها برسه، بلکه عرضی ها همون لابلای طولی ها به وجود میاد و بعضی مرتبشون بالاتره بعضی مرتبشون پایینتره. عرضی بودن به معنای این نیست که اختلاف درجه ندارن، به معنای اینی که یکی علت دیگری نیست. طولی ها علت هم دیگه هستن، بالایی علت پایینی است، ولی عرضی ها بالایی علت پایینی نیست اگرچه اختلاف درجه دارن. عرضی هم فقط به این معنی است، ولی اختلاف درجه به اینشون هست. خب حالا در قوس نزول هرچی پایین تر بیای مرتبه موجود خسیستر و پستر میشه، به طوری که ما در ابتدای قوس شریفترین موجود رو داریم، در نهایت این قوس که هیولا قرار گرفته ما خسیسترین و پسترین موجود رو داریم. ولی در قصه صعود برعکس میشه، ما هرچی که به سمت بالا بریم به سمت شریفتر خواهیم رفت. موجودات بعدی شریفتر از موجودات قبلی هستند. آخرین موجود در قصه نزول انسان، در قصه صعود انسانه که اشرف است از باقی موجودات و به حد تجرد هم میتونه برسه. خب در قوس نزول ما پنج مرتبه داریم. یکی مرتبه عقوله که در این مرتبه عقول 10 عقل به ترتیب قرار گرفتن، از عقل اول تا عقل دهم. یعنی تو خود همین مرتبه واحد که مرتبه عقوله باز ما مراتب دهگانه داریم که عقل اول در اولین مرتبه قرار گرفته، عقل دهم در دهمین مرتبه، این وسط هم بقیه عقول به ترتیب واقع شدن. بعد از اینکه بخش عقول در قوس صعود تمام، در قوس نزول تمام میشه، نوبت میرسه به بخش نفوس، نفوس ناطقه فلکیه، نفوس ناطقه فلکیه، نفوس انسان ها. این اصلا نفوس ارضیه در قوس نزول مطرح نیستند، در قوس نزول فقط نفوس فلکیه. نفوس فلکی هم به ترتیب قرار گرفتن، یعنی اون هم که 9 تا هستند به ترتیب از 1 تا 9 واقع شدن. بعد نوبت به اجرام فلکیه میرسه که اجرام هم باز به ترتیب در بخش سوم قرار گرفتن. بعد هم ماده قرار گرفته، این میشه 4 بخش. ماده عنصری قرار گرفته که میتونه ماده بشه برای عناصر و بعد هم برای مرکبات عنصری. این توضیحی است که ایشون در اینجا داده که میشه 4 بخش. در بعضی نوشته ها همین 4 مطرح هست، ولی در بعضی نوشته ها 5 مطرح میشه. اون بخش سوم که عرض کردیم اجرام سماویه، اون به جای اجرام سماویه 2 بخش دیگه اضافه میشه. یکی بخش صور طبیعیه، یکی هم بخش صور جسمیه. بین دوم و پنجم به این ترتیب، اول عقل، بعد نفس، بعد صور نوعی است، بعد صور جسمیه. یا این دو صور هستن، یا صور جسمی اول، صور نوعی بعدی. بعدم نوبت حیولیاته، نه حیولا، نوبت حیولیات. حیولیات که میگیم پیداست که در جهان خارج ما 1 حیولا نداریم، بلکه حیولا زیاده. حقا همینه که ما 10 حیولا در عالم داریم. 9 حیولای افلاکه. افلاک حیولاشون مشترک نیست. فلک اول حیولای مخصوص خودش رو داره، دوم مخصوص خودش، سوم مخصوص خودش، تا آخر. همونطور که صور افلاک مشترک نیست، حیولای افلاک هم مشترک نیست. پس 9 فلک داریم، 9 حیولا باید داشته باشه. اما در عالم عنصر 1 حیولا داریم که اسمش رو داریم حیولای مشترکه. علت اینم که اسمش حیولای مشترکه است همینه که 4 صورت رو میتونه بپذیره، هم صورت خاکی، آبی، ناری و هوایی، و قابل این صورت هم قابل تبدیل هم. یعنی این صورت برداشته میشه، صورت دیگه نهاده میشه، هر دن رو همین ماده. پس ماده میتواند این صورت 4 رو بپذیرد. کون و فساد هم که میگین همینه، یعنی صورتی از بین میره، صورت دیگه به وجود میاد، ولی ماده محفوظه. چون ماده ماده مشترکه، لذا در تمام این عناصر همین ماده وجود داره. این رو میگیم حیولای عنصر. حیولای عنصر مشترکه، ولی اون حیولاهای دیگه مشترک نیستن. بله، دلیل اون عدم تبدل افلاک به یک دیگره. این که حیولای افلاک مشترک نیستن، دلیلش اینه که به هم متبدل نمیشه، در حالی که عناصر متبدل میشن. اصلا دلیل بر اشتراک حیولای عناصر تبدلشون به یک دیگر و دلیل بر عدم اشتراک در حیولهای افلاک، عدم تبدل افلاک به یک دیگر. چون اگر هیولا مشترک بود صورتها عوض بدل میشد، هیولا واحد میموند و این باعث تبدل عنصری به عنصر دیگه میشه در این عالم. اگر در افلاک هم همین وضع داشتیم باید فلکی به فلکی دیگه تبدیل میشد. نه سوال نویه ی افلاک مجرد اولی حادث میشه، قبلا تو قصد نزول نبوده. همون جایی که انسان تو قصد سعود داره به وجود میاد، بدن اون سرش به وجود میاد، نفسان همون وقت حادث میشه از طریق موادی عالیه، از موادی که توی قصد نزولن. موادی که تو قصد نزولن نفوس ارضیه رو افاظه میکنن و این نفوس در قصد سعود تعلق میگه به عبدان، حالا یا به عبدان انسانی یا به حیوانی یا به نباتی، تمام نفوس رو اونا حفاظه میکنن. در قصر نزول، بله در قصر نزول به این صورت بودن که در مقام علمشون بودن، یعنی اون عالم بودن، اون موجودات قصر نزول عالم بودن به موجودات قصر سعود و بر اثر علم به اونها نفوس رو احداث میکردن و حفاظه میکردن به عبدان. ولی نفوس ما به عنوان نفس در عالم در قصص و در قصص نزول موجود نبوده، نفوس ما به عنوان یک صورت علمیه موجود بوده. صبر متصل در عقول، بله صبر متصل در عقول، این صورت علمیه‌ای در عقول ما داشتیم که حالا این صورت از این صورت علمیه چون علم فعلی دائما نفس صادر میشه، یه بار نفس زد یه بار نفس ام نبودیم. نه یه صورت مثل ملکه اجتهادی که الان شما دارید که این هزار تا مسئله توش هست ولی مسائل متعین نیستن، این عقل دهم هم، عقل دهم هم به قول مشراب و ربونو هم به قول بقیه یک صورت نوعیه، یک صورت از انسان داشت، یک صورت که اسمشون میذارید ملکه. بعد با به وجود آمدن هر بدنی از این صورت صورتی تراوش کرد، همونطور که از ملکه اجتهاد مسئله تراوش میکنه و نوشته میشه که کتاب یا گفته میشه که سخن، همونطور که تفاصیل از اون ملکه اجتهاد به وجود میان در حالی که قبلا نبودن، تعینات نبودن، همچنین نفوس ما هم که تفاصیلن از اون صورت علمیهی که در نبادی عالیه بوده به وجود میان در حالی که اونجا تعین و تشخص و تفصیلی نموده. شاید البته اون مربوط به خداست، بحث دیگریه. الان ما الان کار نداریم که نحوه علم عقول به ما چگونه است، بحثمون در اینه که سوال کردن من توضیح دادم که علم عقول فعلی است و منشأ پیدایش این موجودات خارجی و این موجودات خارجی در اون علم به تفصیل موجود نبودند، به اجمال موجود بودند و بعد به تفصیل افاضه می شوند. اون علم چون علم فعلیست افاضه کننده است و به تفصیل افاضه می کنه. اما حالا اون خود علم چگونه است؟ آیا صورتیست مرتسم یا اینکه عین ذاته؟ اینا مبحث دیگریست که اصلا مربوط به ما نیست. اون که میگه علم اجمالی در عین چشم تفصیلی اصلا غالب صورت نیست، صدرا غالب صورت نیست، صورت متصله در واجب قائل نیست. اون میگه واجب تعالی حقیقتش میتونه اینه که حالا از که رفتی به رسول الله نداره اصلاش نمی کنم. سلام علیکم. این بحثی که الان داشتیم توجه کردید که در قوس نزول همه بساید قرار گرفتن، ترکیبی ما در قفل نزول نداریم، یعنی عقول بسیطند، نفوس بسیطند، صور جسمیه یا نوعیه یا حیوله ها هر کدوم بسیطند، ترکیبی در کار نیست. ما اینطوری بخش نزول رو از بساید پر کردیم، اما بخش صعود همه از مرکبات پر میشند. اولین مرکب عنصره که مرکب است از حیوله و صورت. ما در قفل نزول حیولا و صورت جدای از هم قرار دادیم، صورت در یه بخش، حیولا در یه بخش دیگه قرار دادیم، ولی در بخش صعود حیولا و صورت رو با هم مرکب میکنیم. ابتدا عنصر درست میشه، بعد دوباره عناصر رو با هم ترکیب میکنیم، جماد درست میشه، بعد نبات درست میشه و هاجرا در کدوم؟ صور نوعیه الان من درباره صور نوعیه و صور جسمی بحث مختصری رو اشاره میکنم. بله، در قفل صعود جای مرکبات، در قفل نزول جای بساط، همونطور که توجه میکنم. پس تا حالا ما دو مطلب درباره قفل نزول و صعود گفتیم. یکی این که در قفل نزول هر چی جلوتر برید درجه موجود ضعیف‌تر میشه، یعنی هر تالی از افس از قبلی خودش، از اول هر تالی از اول خودش، یعنی ما قبل خودش از افه، یا بفرمایید هر لاحقی از افس از سابقش. در قصه صعود برعکس میشه، هر چی جلوتر بریم وجود شرافتش بیشتر میشه، درجه وجودی بالاتر میره، به طوری که هر تالی از اول یعنی از ما قبل خودش شریفتره، یا هر لاحقی از سفر از سابق. این یه مطلب بود که در باره قوس نزول صعود گفتیم. مطلب دوم این بود که در قوس نزول بساط قرار گرفتن، در قوس صعود مرکبات باقی شدند. البته مطلب در باره قوس نزول صعود زیاده که اینجا اشاره نمیشه، من هم الان نمی کنم. اون چه که الان باید درباره قفل نزول گفته بشه که مطلبش که باقی مونده اینه که اون صوری که ما گفتیم در مرتبه سوم یا چهارم قفل نزول قرار دارن، اون صور صور نوعیه و جسمیه افلاکن یا صور نوعیه و جسمیه عناصر هم هستن، یعنی عناصر مرکبه. جواب اینه که نه، صور نوعیه و جسمیه افلاکن، چون در قوس صعود است که صور نوعیه و جسمیه مرکبات تازه حادث میشه، قبلا اصلا حدوثی نداشت، وجودی نداشت. پس نباید ما در مراتب قوس نزول صور نوعیه یا صور جسمیه مرکبات عنصری را قرار بدیم. مرکبات عنصری با تمام حواشیشون و با تمام اون چی که دارن دارایی‌هاشون همه در قصه صعود قرار دارن، در قصه نزول هر چی هست روی افلاکه، عقول و نفوس فلکی و بعدم تا آخر. این که در قصه نزول گاهی صور نوعیه شمرده نشده و لذا مراتب قصه نزول چهار تا قرار داده شده، علت داره. ما گفتیم 5 تاست، ولی کسانی گفتن 4 تاست، عقول و نفوس، بعد صور جسمیه، بعدم حیله ها. صور نوعیه به حساب نیامده، البته در بعضی نوشته ها صور نوعیه به حساب نیامده، در بعضی نوشته ها به صور جسمیه تصریح نشده، در بعضی نوشته ها مثل نوشته خواجه در اول نبت هفتون اصلا لفظ صور آورده شده که هم بر صور نوعیه میتونه تطبیق بشه، هم بر صور جسمی میتونه تصدیق بشه. در حسد مسئله اینجا خیلی روشن نیست. در قبض را تصدیق میکنه که هم صور نوعیه هم صور جسمی، هر دو رو میگه، یه هر دو باید باشه. وقتی ایشون پنج رو میگه، مراتب نزول پنج رو میگه. این که به صور نوعیه اشاره نشده و به نفوس فلکی اکتفا شده، علتش اینه که درباره نفوس فلکی اختلافه. چون درباره نفوس فلکی اختلافه، در مراتب قفل نزول هم اختلاف واقع شده. آیا فلک یک نفس داره؟ که همون نفس ناطق است، یا یک نفس داره که نفس منتبع است، یا دو تا نفس داره، یا دو مرتبه از یک نفس داره. چهار تا قول در باره فلک. یک قول میگه که قبلا هم داشتیم اینا، یک قول میگه فلک نفس منتبعه داره، یعنی صورت نوعیه. یک قول میگه که نفس مجرده داره. خب اگر ما این دو قول رو قبول کنیم، نفس فلکی، حالا چه نفس مجرد باشه چه نفس منتبه باشه، یک بخش از بخش های قوس نزول رو پر میکنه، دیگه احتیاج به صورت نوعیه نخواهیم داشت، چون خود همین نفس میشه صورت نوعیه. بنابراین که نفس منتبه باشه صورت نوعیه است. اگه نفس مجردن باشه ما اصلا صورت نوعیه نداریم، فقط نفس مجرده داریم که همون هم صورت نوعیه حسابش میکنه. اما اون قولی که میگه فلک دارای دو نفسه، مثل قول فخر رازی، یک نفس منتبع داره یک نفس مجرد داره، خب این برای نفس مجرد در افلاکی یک مرتبه قائل میشه، برای نفس برای صبر نوعی هم که نفس منتبع هم یه مرتبه دیگه قائل میشه. و همچنین کسانی که برای نفس دو مرتبه داره، نفس فلکی دو مرتبه قائل، مثل صدرا که میگه نفس فلکی نفس واحد منتبع دو مرتبه داره، یک مرتبهش مجرده یک مرتبهش منتبع. اینا میتونن باز دو تا بخش توی قوس نزول قائل بشن. علاوه در بخش نزول مسئله روشن فعلی نیست، اما قوس صعود پنج تاست. یکی عناصر است، اجرام فلکیه و عناصر. اجرام فلکیه مرکب که هم ماده رو دارن، هم صورت جسمی رو دارن، هم صورت نوعیه. این جاش توی قوس نزول نبود، چون در قوس نزول فقط ما بساطی داشتیم. اجرامی که ماده و علاوه صورت جسمیه و علاوه صورت نوعیه باشه اینا مرکبن، اینا جاشون توی قوس صعوده. در قوس صعود ما اجرام فلکیه رو داریم، عناصر رو داریم، این تو بخش اول که اولین مرکباته. بعد در بخش دوم دیگه اون وقت افلاک جلو نمیان، ولی عناصر جلو میان. در بخش دوم همین عناصری که در بخش اول به نحوه بسیط جدای از هم وجود داشتن، در بخش دوم مرکب میشن، جماد میسازن. در بخش سوم مرکب میشن، به نحوه دیگر نبات میسازن. در بخش چهارم ترکیب دیگری پیدا میکنن، حیوان رو یا بدن حیوان رو. در بخش پنجم آخرین ترکیب و بهترین ترکیب رو واجد میشن و بدن انسان ساخته میشه. وقت انسان بعد نفس میگیره، با همین نفسش حرکت میکنه به سمت کمال، حالا یا حرکت جوهری میکنه چنانچه صدرا میگه، یا حرکت در کیف و علم میکنه چنانچه مشرا میگه، یا حرکت در جوهرشه یا حرکت در کیفشه، علاوه حال به درجه عقلی میرسه، یا با حرکت در کیف چنانچه مشرا گفتن، یا با حرکت در جوهر چنانچه صدرا میشه. هر دوشون قبول دارن که نفس به سمت تکامل میره، منتها تکاملش در جوهرش یا تکاملش در کیفش. مشرا میگن تکاملش در کیفه، صدرا میگن تکامل در ذاتشه. تنها کیفش حرکت نمی کنه، ذاتش حرکت می کنه. این نفس واقعا قوی میشه. مثل نفس همین نفس باشه، ذخیره ها و کیفیاتی صور علمیهی که اندوخته قوی بشن و زیاد بشن. خب اجرام فلکیه رو ابن سینا گفته بود، من به صورت دیگه وارد بحث شدم. ابن سینا چهار تا مرتبه گفته، یکی اقول، دوم نفوس، سوم اجرام فلکیه، چهارم حیولا. اصلا به بحث صورت جسمی و صورت نوعیه نپرداخته، حیولا را حیولای افلاک نگرفته. اصلا وقتی اجرام فلکیه را گفته هم حیولا افلاک گفته شده، هم صورت جسمی و صورت نوعیه، همه با هم. بعد حیولا را که ماده است، ماده عنصر گرفته، ماده عنصری گرفته، ایشون اینجا تبیینش چیز دیگه است. خب یه بحثی داریم که تقریبا مهمه، اینجا اشاره نشده، من صلاح میدونم که اشاره مختصری بکنم اما خیلی توش نمونیم، و اون اینه که این درجه بندی که ما برای قوس نزول میکنیم، آیا درجه بندیش که در واقع این چنینه، یعنی واقعا اول عقلی صادر شده، بعد نفسی صادر شده، بعد صورت نوعیه تا آخر، اینجوریه؟ یا نه ما وقتی درجات این موجودات رو ملاحظه میکنیم میبینیم این موجود طوریست که باید در فلان جای قوس قرار داده بشه، این موجود در فلان جای دیگر قوس باید قرار داده بشه. این دومی درسته، اولی نیست، چون هیچ وقت خدا صورت نوعیه افلاک یا صورت نوعیه موجودات رو جدای از صورت جسمه و جدای از حیولا افاظه نکرده. اینا میبینید که قوس نزول اینا جدا جدا، یعنی صورت نوعیه جداست، صورت جسمه جداست، حیولا جداست و هیچ وقت اینجوری صادر نشده. اینطور نبوده که اول عقل صادر بشه بعد نفس صادر بشه بعد صورت نوعیه تنها بعد صورت جسمه تنها آخر سرم حیولا. افلاک همش با هم صادر میشد، یعنی جرمش که مرکب بود از حیولا و صورت جسمی و صورت نوعیه همه با هم صادر میشد. پس این درجاتی که ما تو قوس نزول گذاشتیم درجاتیست که ما گذاشتیم، که جهان اینطوری نیست، در واقع اینطور نیست. ما موجودات جهان را ردبندی کردیم، هر کدوم را در یه جا قرار دادیم، نه ما قرار دادیم جاشون اونجاست، نه حالا ما اعتبار کردیم جاشون اونجاست. خب این یه بحثی که در باره قوس نزول باید بشه. ولی ابن سینا در اینجا در قوس نزول همون حالی رو که در واقع اتفاق افتاده لحاظ کرده، گفته اول عقول بعدن نفوس بعدن اجرام، که ایشون صورت نوعیه و صورت جسمیه و حیول افلاک رقم زده نشده. واقعش هم همینه که در خارج اینطور اتفاق افتاده، اول عقول بودن بعد نفوس بودن بعد اجرام بعدن حیولای مشترک حیولای عالم حسن. ولی بازم توجه بکنید ابن سینا باز هم به مراتب صدور توجه نداره، به مراتب موجودات توجه داره نه مراتب صدور، چون در صدور این چنین است: اول عقل صادر میشه، عقل اول، نفس فلک اول، جرم فلک اول، بعدن نوبت میشه عقل دوم. یعنی اینطور نیست که عقول پی در پی قرار بگیرن بعد نفوس بعد اجرام. خود همین هم که میبینید اول عقل اول است و نفس فلک اول است و جرم فلک اول، بعد عقل دوم و نفس فلک دوم و جرم فلک دوم، همینطور تا میکنه. نحوه صدور در جهان این چنین بوده، اما این نحوه در قوس نزولی که ابن سینا تفسیر کرده ترتیب داده نشده. پس معلوم میشه در ابن سینا در قوس نزول به صدور توجه نداره، همونطور که بقیه توجه نداره، بلکه به مراتب موجودات توجه داره. حالا درسته این عقل اول، درسته که عقل دوم بعد از نفس اول صادر شده، یعنی مرتبهش بالاتر از نفس اوله. درسته که بعد از جرم فلک اول صادر شده، ولی مرتبهش خیلی بالاتر از جرم فلک اوله، اینی که باید بره جلوتر قرار بگیره. ما این قوس نزول رو به لحاظ مراتب تعیین کردیم نه به لحاظ صدور، یعنی نگاه نکردیم ببینیم کدوم جلوتر صادر شده او رو در بخش جلویی قوس نزول قرار بدیم، کدوم مؤخر صادر شده او رو در بخش بعدی قوس نزول قرار بدیم. به صدور کاری نداشتیم، به مراتب موجودات توجه داریم. پس توجه بکنید در قوس نزول ما به صدور توجهی نداریم، اما در قوس صعود، در قوس صعود هم بازم به صدور توجه نداریم، چون ممکنه یه وقت جمادی بعد از انسان صادر بشه، یه جمادی بعد از انسان متشبه بشه، یا نباتی بعد از انسان متشبه بشه. ولی ما اون نبات رو میاریم تو مسئله خودش، انسان رو میاریم تو مسئله خودش، کاری به این نداریم که کی جلوتر صادر شد کی مؤخر صادر شد. در قوس صعود هم ما کار به صدور نداریم، کار به مراتب موجودات داریم. خب با این بیانی که کردیم تقریبا مطلب تقریبا اون چه که میخواستم بگم گفته شد. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که وجود شروعی دارد و از این شروع تنزل می کند تا یه حدی، این از اون ابتدای شروع تا اون حد رو میگیم قسم مثال. بعد دو مرتبه باز از اون حد میگذره به سمت بالا میره، ما میگیم قسم سکون. پس وجود است که مبدع دارد از آغاز تا یک جایی که نزولش تموم میشه، اینو میگیم مبدع. بعد معاد دارد، یعنی بازگشت دارد. بازگشت دارد یعنی دوباره قوس رو بر میگرده، نه همون قوس رو، یه قوس دیگری رو که همون قوس اگه بخواد برگرده که چیز لازم میاد، برگشت لازم میاد و حرکت در قهقرا لازم میاد، اون دیگه عبور نمی کنه. یا لااقل تکرار لازم میاد، دوباره همون موجودات با تکرار میشن، اون تکرار نمیشه بلکه قوس دیگر رو بیتی میکنه، اون قوس دیگر میشه معاد وجود. پس وجود مبدعی دارد و معادی دارد، وجود مبدعی دارد و معاد دارد. در مبدع از عقل شروع میکنه به هیولا ختم میکنه، در معاد از عنصر یا اجرام فلکی شروع میکنه به انسان ختم میکنه، یا به عقل که بالاترین درجه انسان ختم میکنه، از عقل شروع میکنه به عقل ختم میکنه. یه عبارت جالبی ابن خواجه در نمت هفتم داره، این اون عبارت رو ملا اولیا در حاشیه بر این قسمت از صفا داره. این عبارت اینه که وجود از مرتبه بعد شروع میکنه تا به آخرین مرتبه بعد که اولین مرتبه عوده میرسد. بعد از این که به مرتبه و آخرین مرتبه رسید، توجه میکند الی کمال بعد از توجه من الکمال، یعنی تا حالا توجه کرده بود من الکمال، یعنی از کمال داشت دور میشد، به کمال داشت پشت میکرد، رو به ضعف میامد. حالا که میخواد قوس صعود رو طی کنه، توجه الی کمال دارد، یعنی به سمت کمال میرود بعد از توجه من الکمال. بعد از این که از کمال توجه کرد، یعنی پشت کرد به کمال، حالا رو میکنه به کمال. تا حالا به پشت کرده بود به کمال میامد، پایین کمالش کم میشد. حالا که میخواد قوس صعود رو طی کنه، رو میکنه به کمال، هی کمالش زیاد میشه. خب این بحث تقریبا تموم شد، چون اینجا فقط مبدع و معاد وجود مطرح شده، منم مبدع و معاد وجود رو گفتم. در لسان صدرا دو تا مبدع و معاد دیگر هم داریم، یکی مبدع و معاد موجودات، یکی هم مبدع و معاد انسان تنها. دو تا دایره هم صدرا دو تا دایره دیگر ترسیم میکنه، یعنی دو تا قوس نزول و صعود دیگه هم ترسیم میکنه. غیر از این قوس نزول و صعودی که مشتا گفتن و صدرا هم پذیرفته، غیر از این دو تا قوس نزول و صعودی دیگه هم اضافه میکنه که اون دیگه مورد بحث ما نیست، اشارش نمیکنه. نوع مباحث صدرا در اسفار پراکنده است، همه مطالب رو یه جا نمیگه، اما بعضی جاها در بعضی نوشته‌هاش مسائل جمع کرده. حالا الان من دقیق یادم نیست که تو اسفار چیزی مورد بحث شده، مثلا در اسرار الآیات که یه کتابی سیشون نوشته و زیادم از آیات قرآن استفاده کرده، در اونجا قوس نزول و صعود انسان رو موجودات رو تقریبا جمع میکنه با هم، اما به بعضی بخشی های خورده کمرنگتر پرداخته و بعضی های خورده بیشتر پرداخته، بعضی جاها جمع کرده مطالب و بعضی ها پخش شده. اما بعضی میکنم چون این مورد رحمانی سفرم واردش نمیشن به ششران نمی کنم. خب این مقداری ده که ما خوندیم بحث کنیم. ایشون بعد از اینجا قوسن، یعنی ابن سینا بعد از اینجا قوسن نزول و صعود رو در باره وجود توضیح میده، نتیجه میگیره که آخرین مرحله در قصر نزول، در قصر صعود انسانه. بعد اشاره میکنه به اینکه کدام انسان بهترین انسانه. آخه تو همون بخش پنجم هم که ما بخش انسان قرار دادیم اینطور نیست که اون بخش همه انسان در اون بخش همه انسان ها مساوی باشند. در اون بخش انسان ها متفاوتند. یعنی جماد و گفتیم عنصر و بعدم جماد و بعد نبات و بعد حیوان بعد انسان. اون مرتبه پنجم که مرتبه انسانه یه مرتبه بسیار وسیعی است که انسان میتونه این مرتبه رو از اون پایین تا بالا طی کنه. بعضی ها طی میکنن بعضی طی نمیکنن. پس تو همون مرتبه انسانیت هم اختلاف درجه پدید میاد. وقت اشاره میکنه که قوی‌ترین انسان و مهمترین انسان که در اون مرتبه هست چه انسانی است. ابتدا میگه انسانی قوی است، نمیگه قوی‌تر، میگه انسانی قوی است که در مرحله علم به عقل مصطفیات رسیده باشد و در مرحله عمل تمام اخلاقی را که فضائل عملیه شمرده می شوند چرخ کرده باشد. این انسان خوب، انسان مهمه. اما بهترین انسان انسانیست که علاوه بر این شأن نبوت هم داشته باشد. به مناسبت بارد بحث نبوت می شه. توجه کردید این تیکه که من اخیر اضافه کردم برای این بود که ایشون چطور از بحث مبدأ و معاد وجود رفته تو بحث نبوت. همینطور که توجه کردید آمده تو بحث صعود و نزول وجود رسیده به انسان که آخرین حلقه صعوده. بعد در انسان دیده که اختلاف درجه است، گفته پس خوبه من انسانهای خوب را به بعد بهترین انسانها را توضیح بدم. انسان خوب را توضیح بده که کسیست که در مرتبه عمل و در مرتبه نظر به کمال رسیده باشه. بعد انسان خوبتر را بیان کرده که علاوه بر کمال نظری و کمال عملی دارای مرتبه نبوت هم باشه. از این بعد وارد نبوت شده ولی بحث نبوت مفصل مطرح نکرده، مختصر گفته. گفته من در جای خودش اشاره کردم و رد شده. بعدم پرداخته به مبحث دیگر است که انشاءالله یکی چی وقتی رسیم از میکنم. خب عنوان فصل رو خوندم و با توضیحات که دارم عنوان فصل که بخوندن مجدد نداریم. از خود فصل رو میکنیم. فل وجود ازد تدعه من عند الاول تعالی، وجود وقتی شروع بکند از اول تعالی. البته این یه مطلبی است که اینجا اشاره نشده ولی بعد نیست اشاره بکنم. ما قوس نزول رو از خدا شروع میکنیم یا از اول شروع میکنیم؟ یعنی خدا رو اولین حلقه قرار میدیم یا خدا رو مافوق این دائره قرار میدیم؟ پیداست که خدا موفق دائره است، ما توی دائره نمیاریمش. ما وجودی رو که الان براش دائره درست میکنیم وجود امکانی است. وجود واجب رو بیرون میذاریم، بیرون از دائره. البته شاید بعضی ها این کار کرده باشن یا لااقل بتونن این کار رو بکنن که وجود رو از واجب شروع کنن که واجب هم بیاد تو خود قوس. این کار رو ممکن انجام بدن ولی نوعا همونیست که هست کردن که از اول قوس نزول عقل رو قرار میدن. پس پیداست که این قوس نزول و صعود برای ممکنات ترسیم میکنن. واجب توی این نیست، واجب بیرونه، مافوقه. بنابرا یه حسابی باید واجب تو حلقه بیاد. در فلسفه همه افان رو کار نداریم که من داره بشاره میکنم. درسته شاید گفته نشده باشه که اگر شاید چون الان دقیق نمیدونم شاید گفته نشده باشه که واجب تو حلقه هست ولی از یه جهت واجب تو حلقه قرار میگیره و اون اینه که ما در قوس نزول و صعود دوتا حاشیه وجود رو مقابل هم قرار میدیم. دوتا حاشیه وجود یعنی اقوال وجود و از افان وجود. از افان وجود حلیله است که دیگه از این پایتر ما نداریم. اقوال وجود واجبه. اگر این حلیله تو قوسه مقابلش الله تو قوس باشه. از این جهت که حساب کنیم چون دوتا حاشیه وجوده، دوتا حاشیه وجود هر دوتا قوسه. ولی باز از این جهت که ما در مقایسه هیچ وقت مقایسه نمی کنیم بین واجب و بقیه. از این جهت واجب بیرون قوس قرار میدیم و حاشیه وجود رو دوتا حاشیه ممکنات قرار میدیم که یکی عقله یکی هیولاست. ظاهرا همینطور هم هست. واجب من ندیدم جایی که توی خود حلقه و توی دایره قرار داده بشه. همه ممکنات رو توی دایره قرار داده. حالا اگر هم واجب توی حلقه دایره و دایره وجود قرار داده بشه، فقط به عنوان این که اشاره کردن به احتمالش، ولی مطرحش نکردن. من ندیدم جایی مطرح بشه که همین شاید این حرفا، چون این جای کتابایی که اینا رو مطرح کردن من رشته کردن، هیچ کدوم چون اونجور شرطی ذهنم هست واجب رو توی دایره وجود قرار ندادن. جفت رو بله، هیچ که دقیقه صورت قرار نمیده واجب رو. نمیتونه نقطه شروع هست، نقطه شروع چه نقطه هست؟ من مثل از میکنم نداریم همچین چیزی. جامی میگه که جامی میگه دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. خبر که پیغمبره میگه که تو از عقل اول که حقیقت هستی تنزل کردی و در درجه صعودم آخرین نقطه درجه صعود تو پی کردی، پس تو سر حلقه هستی تو به هم بستی. یعنی تو سر محل، تو در محل اتصال نزول و صعود قرار گرفتی که در ابتدا نورت بود، در انتها خودت بود. تو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. اصلا اشاره به خدا نداره. پیداست که توی حلقه وجود با خدا رو قرار نمیگی، خدا بیرون حلقه هستی. حالا عرض میکنم پس واجب تعالی بیرون از این حلقه وجوده. بیرونه نه این که این تکه هم دقت بکنید، بیرونه نه این که مقایده با این حلقه هست، محیط به این حلقه هست، اشراف بر این حلقه داره و باید هم این چنین باشه. که عرض میکنم کسی رو ندیدن ظاهرن کسی هم یافت نشه که خدا تو این حلقه قرار بده، چون خدا محیطه. اگر بخواد تو حلقه قرار بگیره اگری آتی بده ممکنه یه خاص برای خودش تنظیم میشه که دیگه در جاهای دیگه نیست و این مشکل درست میکنه. حتما باید خدا بیرون حلقه باشه. بیرونم که هست یعنی مشرف باشه، محیط باشه، تا همه جای این حلقه بگیم در حضور خدا هست. در همون جا که حیلا هست خدا حضور داره، در همون جا که عمل هست خدا حضور داره، یعنی حضور احاطی داره، حضور اشرافی و قهری داره. اینو باید بگیم. پس خدا رو باید بیرون حلقه قرار بدیم، ولی بیرون به این معنا، بیرونی که قاهر است در درون، مشرف است، محیط است. این در مورد فلسفه. اما وحدت وجودی ها میفرمید چی میگن؟ وحدت وجودی اصلا برای غیر خدا وجود خارج است. میگن همه حکایت میتونه. خب وجود رو یه جور ملاحظه میکنن، حکایت رو یه جور دیگه. حلقه رو ممکنه برای حاکی ها درست کنن، محکی بیرون از حلقه است، حاکی ها هستن. اگر حلقه یه بخواد داشته باشه حاکی ها حلقه دارن. یعنی در حکایت اینا مختلف هست. یکی آینه تمام نماست که همه اوصاف الهی رو نشون میده، خب مثلش بالاتره. یکی آینه ایست که یک صفت رو نشون میده، اونم تازه فرض کنید خیلی کدر نشون میده، این یه مرتبه پایینه حاکی هاست. بقیه هم متوسط هست. پس اونها اگر دایره بخوان درست کنن، دایره برای حاکی ها درست میکنن، نه برای وجود، چون اونها وجود قائل نیستن جز برای خدا. خدا هم که وجودش دیگه نزول و صعود نداره، برای اون دایره نیست. اینی که ما عرض کردیم فقط در فلسفه مطرحه. در عرفان اصلا دایره به این صورتی که عرض میکنیم دایره وجودی ما نداریم، چون وجود وجود واحده، اونم که دیگه نزول و صعود نداره. اونی که نزول و صعود داره حاکی ها هستن که وجود ندارن، فقط حکایت وجود میکنن. حالا بنابرای نظر عرفا اصلا وجود یه چیز دیگه معنا میشه که مختص به واجب میشه. دقیقه ماها که فلسفه برای ما وجود قائلا به وجود اونم ارزش میدن، عرفا میگن شما وجود ندارید. معلوم میشه اون وجودی که اونها از ما نفی میکنن یه چیز دیگه است که فلسفه به اون وجود توجهی نداره. اونم واقعا اگه به فلسفه بگیم یه همچین وجودی میگه نه مخصوص خداست، شما هیچ اون ندارید. فلسفه از وجود یه چیزی میفهمن که ما هم از اون بهره مند میشیم. مثلا مرتبه عالیش مال واجب، مرتبه نازلش مال ما. و رفع از وجود یه چیزی میفهمه که ذرهش به غیر داده نمیشه. اصلا میگه در معنای وجود با هم تفاوت داره. درسته بحث دارم با هم، ولی اصل بحثشون، اصل اختلافشون در معنای وجوده. حدودی چه قائلا یه جور دیگه اینا رو تفسیر میکنه، یه جور دیگه تفسیر میکنه. اون بحث خارجی بود. خب بد نیست گفته شد. نه وجود امکانی، وجود امکانی، وجود امکانی رو دارین هر سفر رو میدین، نه اصل وجود. ولی اگه اصل وجود قرار بدون خدا میاد، اما خدا اگه بیاد اصلا تمام حلقه رو باید بگیره، تمام حلقه رو باید بگیره. یعنی نزایش لفظی هست که اصلا نزای لفظی دارم پرید نیست نزای لفظی باشه. یعنی اگر وجودی رو که عرفا میگن دست فلسفه بدید، همون حکم میگن که عرفا گفتن فلسفه هم خواهند گفت. وجود فیلسوف رو اگر دست عرفا بدید، همون جور که فلسفه مطرح کردن عرفا مطرح میکنه. بعید نیست نزایش لفظی باشه، یعنی دیدشون نسبت به وجود متفاوت باشه. یکی اصلا وجود رو واحد میدونه، شخص میدونه، ذات و مراتب هیچ. یکی وجود رو ذات و مراتب میدونه یا متباین میدونه وجودات رو. الان وجودات قائل است، بعد میگه ذات و مراتب هم یا متباین هم. یکی دیگه اصلا وجودات قائل نیست، میگه یک وجود بیشتر نداری که بخواید بگید مرتبه دارد یا ندارد. مثلا نوبت به این حرفا نمیرسه. عارف میگه یک وجود بیشتر نیست. فیلسوف میگه نه، وجود متعدده. حالا یا متعدد است به تعدد تباینی یا متعدد است به تعدد مرتبه‌ای که تباین رو مشبه گفتن، مرتبه رو صدنا گفتن. ولی بالاخره قالب تعدد هستند. فلسفه قالب تعدد وجود هستند، اما عرفا قالب تعدد وجود نیستند. یک تصویری میرداماد تو قفصات داره، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. اون یه جور دیگه تصویر میکنه مطلب رو، خدا رو میاره، اما ظاهرن در مرکز دایره قرار میده. دقیق من یادم نیست، خدا رو در مرکز دایره قرار میده. چه میکنه الان یادم نیست، مطلبش هم نمیکنه. ولی الان مراجعه بکنید در قفصات قفص دهم که آخرین قفصه، ایشون مسئله ترتیب وجودات رو اونجا مطرح کرده و بسیاری از عباراتش هم این عبارات خارج از اشاراته، این عبارت مثلا یه چیز اضافه داره و اون کلمات قبسات رو میشه توضیح کلمات خارج قرار داد. یعنی اگر جایی در کلمات خارج شما ابهام پیدا کنید، مراجعه کنید به قبسات، میبینید ابهام برطرف کرده. یعنی یه چیز اضافه، یک جمله اضافه کرده، همون جمله اضافه میبینید کلام خارج رو توضیح بیشتر داده. اونجا مراجعه بکنید. ایشون بعد از اینکه حرفا رو میزنه یه تصویر دیگری از قوس داره، البته من یادم نمیاد این تصویر چیه، شاید واجب جم به صورتی داخل کرده باشه، اما داخل کرده نه اینکه جز قوس قرار شده. همون که کرد میکنم یه کاری کرده که تمام اطراف قوس نسبت به اون نسبت مساوی داشته باشن و اون نسبت به همه نسبت مساوی داشته باشه، که همون با احاطه و اشراف و قاهریتی که عرض کردم توجیه میشه. اما چه جور تصویر شده الان یادم نیست، رضا بازش هم نمیشه. در فلسفه هست باشه، در خط تنزل و صدرا قبول دارم. نه این که وجود امکانی آفریده خدا باشه، حرف درستیه، مال متکلمینه. این که وجود امکانی تنزل وجود خدا باشه، حرف سطحیه. این که اینا تجلی خدا باشن، حرف عرف هست. همه این حرف ها به جای خودش، به اصطلاح خودش درسته، در موکن خودش همه حرف ها درسته. یعنی در علم کلام این چنین است که همه موجودات مخلوق هست. در علم فلسفه صدرائی همه منزل هست. در علم عرفان همه مظلوم. در هر کدوم یه جوری نظر میکنن به این وجودات. همه هم در موطن خودشون درست نظر میکنن، در موطن خودشون، یعنی با طبق قواعد خودشون درست نظر میکنن. اما این که فرمودید یکی که تنزل قائلی چرا سطح تنزل قائلی؟
این که
بله، ما آیا حلقه رو در اصل وجود قائلیم یا در تنزلاتی وجود قائلیم؟ اگه در اصل وجود قائل باشیم خب خدا هم توی حلقه است. اما اگر در تنزلات وجود قائل بشیم که خدا تنزلات وجود داره، خودش که جز تنزلات نیست که، و خودش میگه بیرون از تنزلات، تنزلات حلقه رو فرم میکنه. تنزل میکنه در نبر قول صدران باید اطلاع بیرونه، چون ایشون برای اصل وجود که این قصد درست نمی کنه، برای تنزلات وجود این قصد درست میکنه. تنزلات وجود که از عقل شروع میکنه و عقل ختم میکنه. خب فل وجود و ازد تد امن اندل اول لم یزل، وجود وقتی شروع بکند من اندل اول، یعنی من اندل اول تعالی، لم یزل کل و تال منه ادول مرتبتن من الاول، هر تالی یعنی ما بعد از این وجود مرتبش پستر است من الاول، یعنی از قبلی. اون اندل اول یعنی اول تعالی، این اولی که گفته شد ادول مرتبتن من الاول یعنی ما قبل تالی، کاری به اول تعالی نداره. این دو تا اولا در اینجا یه معنی نداره، دو معنی مختلف داره. فر موجود ازد تد امن اندل اول یعنی اندل اول تعالی، لم یزل کل تالن یعنی کل لاحق من ها اول مرتبت ها من اول یعنی من سابق، اول یعنی اول نسبت به تالی، اول نسبت به تالی. اون پنجمی هم تالیست، چهارمی پیش او اوله. توجه میکنی چه ارز میکنم؟ وقتی میگیم هر تالی اول و مرتبتن هست من الاول، یعنی من ما قبل خودش. این مرتبه پنجم که تالی چهارم هست، اول و مرتبه هست من الاول، یعنی اول و مرتبه هست من چهارم، از این چهارم. اول و چهارم هم اطلاق میشه، بر سوم اطلاق میشه، همینطور. یعنی بر سابق اطلاق میشه. هر تالی اول و مرتبه هست من الاول، این اول نسبت به خودش، یعنی ما قبلش. ولا یزال ینحتو درجات هم زمیر ین حتی به وجود برمیگرده، لا یزال این وجود منحط میشود درجات هم، یعنی به درجات این منحط میشود، پایین میاد، نه یسعود درجات هم. این در قصه سعوده، در قصه سعود وجود سعود میکند درجات هم، اما در قصه نزول هبوط میکند درجات هم. ولا یزال یعنی حتی این وجود درجات، یعنی هبوط میکنه، فرود میآید. فاول ذالک، ذالک اشاره است به درجات، منتها همه درجات رو در یک وجود بسته دیده، ذالک رو اشاره به همون وجود بسته قرار داده، لذا تلکه نگفته، ولی منظورش درجات ذالک گفته. فاول ذالک یعنی اولین درجه از اون درجات وجود و از اون وجود بسته‌ای که ما الان داریم بازش میکنیم، اول و ذالک درجه ملائکه روحانیه مجرده است که ما اونها رو عقول مینامیم و تعدادشون رو 10 تا میدونیم، ما مشا تعدادشون رو 10 تا میدونیم. بعد مراتب ملائکه روحانیه است که نفوس نامیده میشن، یعنی نفوس سماویه، اون هم نفوس ناطره، چون ابن سینا داره حرف میزنه، ابن سینا نفوس فلکیه رو ناطقه میدونه، نفوس منتبعه رو قبول نداره. در آخرین نمط از اشارات که نمط دهمه، اشاره ای داره که نفوس افلاک نفوس ناطقه هست، و در بعضی کتابش این اشاره رو باز کرده، تصریح کرده و اثبات کرده. اصلا نفس منتبعه رو که ارسطو معتقد بوده ایشون منکر شده، گفته نفس نفس ناطقه هست. و هی الملائکت العمله، یا در یه نسخه دیگه داریم و هی الملائکت العملیه که خود بهتره، یعنی این ملائکه روحانیه که نفوس نامیده میشن ملائکه عملیه هستن، یعنی اون ملائکه هستن تحصیل گذارن، کار انجام میدن، مباشره یک کاری هستن، اول هم کار انجام میدن ولی نه به صورت مباشرت. اونها تحریک میکنن فوائل بعدی خودشون رو تا اون فوائل بعدی مباشره کار میشنن، اول خودشون مباشره کار نیستن. اما نفوس فلکیه یا به تعبیر دیگه ملائکه روحانیه ملائکه عملیه، یعنی خودشون مباشره کارند. این مرتبه دوم از مراتب نزول. بعد ثم مراتب الاجرام السماویه، مراتب اجرام السماویه مرتبه سوم است. و بعضها اشرف من بعض، این بعضها اشرف من بعض رو میتونید مربوط کنید به اجرام، میتونید مربوط کنید به هر سه، هم عقول در بخش عقلی، بعضها اشرف به بعضه، این تو خود عقول هم اینطور نیست که همه یک دست و مساوی باشن، بلکه بعضی ها اشرف هم، تو نفوس هم که بیاد همینطور، همه هماهنگ و یکسان نیستن، بلکه بعضی ها اشرف هم، توی جزرام هم بیاد همچنین که همه بازم مساوی نیستن، اختلاف بینشون هست. اصلا این بعضها اشرف هم، بعضی هم رو ظاهرش اینه که به این مسئله سوم که مسئله اجرامه مرتبط کنیم، ولی عیبی نداره که به هر سه مسئله گذاشته مرتبطش بدونیم. عقل دهم بله بله، یعنی چون مرتبه عقول که یک بخش از قصه سعوده، اگه بخواد ملاحظه کنید عقل اول اول، عقل دهم دهم، بقیه وسط بتر. بله خب این دیگه احتیاجی به گفتن نداره که بله، چون بعضها اشرف من بعضن، چون داره نزول میکنه دیگه احتیاج نداره بگیم اون بعض کدومه، بعضها اشرف من بعضن چون داره نزول میکنه، هر مرتبه قبلی اشرف از بعدی، هر مرحله قبلی از بعدی اشرفه، این که نیست که مرحله بعدی بتونه اشرف از قبلی باشه، چون قصقص نزوله، چون قصقص نزوله لازم نیست این بعضها اشرف من بعضن، این بعضها رو لازم نیست تعیین کنه، خود به خود تعیین میشه، یعنی معلومه که مراد از بعضیه، چون داره نزول میکنه، هر کی بیاد پایین تر خفیفتر و پستر میشه، هر چی بره بالاتر اشرفه، پس هر بالایی نسبت به پایینی خودش اشرفه، بعضها اشرف من بعضن، یعنی هر بالایی از پایینی اشرفه، اون دهمی از اون اولی از دومی اشرفه، نهمی از دهمی اشرفه، ولی این نهمی نسبت به هشتمی اخسته، این نسبت به دهمی اشرفه، و بعضها اشرف من بعضه، خاطر اصلا که این بعضها ابهام نداره، چون قصقص نزوله معینی که منظور از بسیه، و بعضها اشرف من بعضه، بعضی از این اجرام یا بعضی از این مراتب، حالا چه مراتب ملائکه روحانیه باشه، چه ملائکه مجرده باشه، چه اجرام باشه، بعضیش اشرف من بعضه هست، همچنان این قص نزول می کند الا ان یبلغ آخرها، آخرها با کسر خی، تا برسد به انتهای این درجات، به انتهای این مراتب که در اون انتها اثر حلولاست، اینجا قصه نزول تموم میشه و ابتدای قصه سعوده. به هر کدوم بزنید درست، بعض و اشرف من بعض، همینطور تا بیایید برسید به آخرین درجه که حیولاش که دیگه اخست از همه است، همه بعضی ها اشرف من بعضند، تا برسید به این که اخست من کله، اینطور میتونید بگید که این الان یبلغ آخره ها رو مرتبط کنید به بعض و اشرف من بعضند، میتونید الان یبلغ آخره ها رو به اون بالا رو مرتبط کنید، لا یزال ینحط درجات الان یبلغ آخره ها، همچنان این وجود حبوط میکنه، نزول میکنه، درجه به درجه پایین میاد تا میرسه به آخرین درجه که آخرین درجه اشد حبیل هست. فهم نمیکنه درجه با مراتب یکیه، ظاهرن نقطه نداشته باشه، اگرم داشته باشه باید خوش میکنه، ولی درجه و مراتب یکیه، چرا اون بالا درجه گفت اینجا مراتب گفت؟ فقط میشه گفت اختلاف در عبارته. لذا میگه در مراتب روحانیان مراتب گفته، در اجزام مراتب گفت. مگه بگید چون اینجا مجبده درجه به کار برده، این دو سه چون مجبد نیستن، بالاخره نفس اگر ناطق است واقفه به ماده است، از این جهت تجارد تام نداره. اجزام هم که خب بالاخره جرمن، در این دوتا مراتب گفته، در اون یکی که مجبده درجه گفته. اختلاف در تعبیر برای اختلاف در ارزشه، شاید این باشه، یعنی اختلاف در مادیت تجرده، ولی خود درجه با مراتب فرق معنوی نداره. نه خب داخل دسته اول مراتب. خب چرا این کاری کردی؟ بله حسن فرماد اغول رو همه رو یکی گرفته رضا گفته درجه، ولی در نفوس که رسیده متعدد گرفته مراتب گفته. خب این چرا این کاری کردی؟ خب همین سوالی فیلم این چرا کردی این کار؟ یا چرا تعبیر به درجه شده چرا تعبیر به درجه شده؟ بله پاوردی کتاب شما بینوشته مال کیه؟ مال خود معلفه؟ مال خود مصحبی؟ بله بله. یعنی در ملائکه چون کسرت نیست، در ملائکه مجرده چون کسرت نیست تعبیر به درجه کرده، و در بقیه چون کسرت هست تعبیر به مراتب کرده. یه به عبارت بهتر در اونجا مفرد آباده، در اونجا جمع آباده. سوال شما این نمیدم، سوال شما این بود که چرا در اینجا تعبیر به درجه کرده، در اینجا تعبیر به مرتبه کرده، نه چرا اونجا مفرد آباده اینجا جمع آورده. شما سوال این بود که چرا مفرد آباده اینجا جمع آورده. خب از دو تا سوال اینجا میشه کرد، یکی این که چرا اونجا تعبیر به درجه کرده، اینجا تعبیر به مرتبه کرده، که این همون سوالی که من اول فهمیدم داشتم جواب میدادم، که ظاهرا تفاهم در عبارته. نمیشه این تفاوتی وجود داره که درجه استدلالی شیفی میگه مرتبه کمیدیار کمیدیار نمیشه هم کار نمیشه تا استدلال شیفی توی ملائکه کیفه نفسانی شیفه بله. حالا حالا هر چی بشه برای خیلی زیاد توضیح شدید درجه هم بله. حالا این که تعبیر به مفرد کرده و اون یکی تعبیر به جمع کرده، اینو من از سوال شما استفاده نشده، اصلا یک چیز بیاده شما جواب میداده. من فکر کردم شما سوال میکنید چرا اونجا تعبیر به درجه کرده، اونجا تعبیر به مرتبه کرده، به سیقه جمع بودن و مفرد بودنش نظر نداری، بس جواب دادم که توضیح داده شد. اما اگر میخواد بپرسیم چرا اونجا تعبیر به مفرد کرده، اینجا تعبیر به جمع کرده، این همونی که از خارج هست کردن که اغول نور واحدند، لذا مفرد به حساب آمدن، درجه بهشون گفته شده، ولی نفوس به خاطر تعلق به ماده از وحدت در آمدن، تکثر پیدا کردن، از اجرام به خاطر اینکه خودشون مادن تکثر دارن، چون تکثر دارن لفظ مراتب به کار است. خب ثم بعدها ثم بعدها یبتدع وجود المادت القابلت لصور وجود المادت القابلت لصور الکائنات الفاسده. ثم بعدها یعنی بعد از قوس نزول، ثم بعدها یعنی بعد از این مراتب که گفتیم که آخرین مرتبش پایان قوس نزول بود، یبتدع وجود المادت القابلت لصور الکائنات الفاسده، وجود ماده قابله، ماده که صور کائن فاسد رو قبول میکنه، ماده فلکی رو نمیگه، چون ماده فلکی فقط همون صورت خودش رو قبول میکنه، صورت کائن فاسد رو قبول نمیکنه. اونی که صور کائن فاسد رو قبول میکنه اون ماده مشترکه است، یعنی همون ماده عنصری است که صوری رو قبول میکنه و اونا رو از دست میده صورت دیگه قبول میکنه، یعنی صوری در اون کون پیدا میکنن و صوری در اون فاسد میشن. این صور که کون و فساد پیدا میکنن صور عنصری هستن. پس ماده ای که داره اونها رو قبول میکنه ماده عنصری است. اینجا ماده همه مواد رو مثلا نشده، فقط ماده عنصری مطرح شده به دلیل همین القابلت الاستوار الکائنات الفاسده. صور کائن فاسده همین صور عناصره. خب این ماده اگر خوب دقت بکنید در نقطه عکس این دو قوس قرار داره، یعنی اون وقتی که قوس نزول تمام میشه و قوس صعود میخواد شروع بشه درست در همون نقطه اتصال این دوتا قوس قرار داره. نباید جزء قوس صعود حسابش کرد، نباید جزء قوس نزول حسابش کرد، ولی در این حال قوس جزء هر دو حساب میشه، یعنی هم آخرین قوس نزول حساب میشه هم اولین قوس صعود حساب میشه، چون درست در نقطه وسط قرار گرفته. خب اون وقت بعد در قوس صعود این عرض می کنم جز قوس صعود حسابش نمی کنیم، لذا میگیم اولین چیزی که بر این ماده وارد می شود صور عنصری است که با آمدن اون صور عناصر بسیطه تشکیل میشه. اون وقت این عناصر بسیطه اولین حلقه از حلقات قوس صعود رو تشکیل میدن که ماده رو ما جز حلقات قرار ندادیم. اگر سه جز حلقات بلخواهی توی قوس نزول صعود هست، ولی جز حلقات قرار ندادیم، بلکه اولین حلقه یه قوس صعود عبارت شد از عناصر بسیطه. شما ممکنه اشکال کنید که تو گفتی قوس صعود جای مرکباته، چرا میگی عناصر بسیطه؟ عناصر بسیطه رو تو قوس صعود قرار میدی، در حالی که گفتی قوس صعود جای مرکباته. جواب اینه که عناصر بسیطه مرکبند، مرکبند من الحیول و سوده بسیطن، یعنی مثل جمادات نیستن که از چند عنصر تشکیل شده باشند، ولی در این بسیط بودن مرکبند. بسیطن به لحاظ این که از چند عنصر تشکیل نشدند، ولی از این لحاظ که بگذارید واقعا مرکبند. اگه مرکبند پس باید بیان توی حسن صعود قرار بگیرن، تو قسن حضور جاشون نیست. سیل بشا اول شیئن صبرد اناسد، اولین چیزی که می پوشد این موجود ماده صور عناصر است، و با پوشیدن این صور عناصر بسیطه که اون چهار تا هستن درست میشن. ثم یتدرج یسیرا یسیرا، بعد این مادهی که صور عناصر گرفته یسیرا یسیرا یتدرج یعنی بالا میره، تدرج یعنی از پله بالا رفتن، یواش یواش بالا میره و ترقی میکنه. فیکون و اول الوجود فیها اخص و ادون و مرتبتن من الذی یتلوه، درست خلاف قوس نزوله. اول وجود فیها، فیها یعنی در این ماده، اول وجود در این ماده چی بود؟ عناصر بودن دیگه، عناصر اولین وجود در این ماده بودن. اخص و ادون و مرتبتن هست من الذی یتلوه، از اون که تالی این اولین وجوده. تالی اولین وجود وجود جماداته، تالی وجود جمادات وجود نباتاته، تالی نباتات حیوانات و آخرین تالی انسان. حالا ایشون میگه که فیکون اول الوجود فیها، اولین وجودی که در ماده است که همون وجود عناصر اخص است و اول و مرتبتن است من الذی یتلوه، از وجودی که بعد از اوست که وجود بعد از اون وجود جماداته، بعد نباتات همینطور. یعنی در قوس صعود هم که اشاره کردم از اخص به سمت اشرف میریم، برخلاف قوس نزول که از اشرف به سمت اخص میامدیم. فیکون و اخص و مافیه الماده، این فیکون تفریع بر مطالب گذشتنی، بر همین قسمت اینکه ماده صورت عنصری میگیرد بعد از صورت عنصری جماد می شود و هاکذا، می خواد بگه که اخص ما فیه، زمیر فیه به وجود برمی کرده. اخص ما فی الوجود یه قبلش که داشت فیکون اول وجود فیها، اون فیها به ماده برمی داشت، توی ماده رو چه حساب می کردیم؟ اولین وجودی که در ماده می آمد وجود عنصری بود، بعد وجود جمادی بود تا آخر. اما اخص موجودات در عالم وجود چیست؟ نه در ماده چیست؟ اخص موجودات در عالم ماده خود ماده است. فیکون اخص ما فیه، اخص ما فی الوجود یکون الماده. ماده اخص ما فی الوجود یعنی پسترین موجوده. ثم العناصر، بعد عناصر که در ماده هستن، هستیشون کمتر از ماده است و بیشتر از ما بعده. ثم المرکبات جمادیه، ثم النباتات، بعدش هم حیوانات. خب دیگه نگفته بعدش حیوانات، یه دفعه رفتی سراغ انسان، گفته به افضل و هر انسان. اخص ما فی الماده شد عناصر و افضل و حال شد انسان، یعنی افضل مراتب قوس نزول، قوس صعود، افضل مراتب قوس صعود شد انسان. حالا که رفت افضل رو گفت، دوباره میاد پایین. سن و بعده حیوانات، بعده این رو به پایین، رو به پایین حیوانات، نه رو به بالا. تا حالا داشت میرفت رو به بالا، از ماده رفت تا رسید به انسان، البته یه خود وسطش هم حیوان رو جا انداخت. و حالا که به انسان رسید دوباره میاد پایین، و بعد از انسان از نظر فضیلت حیوانات، بعد نبات. تا اینجا بحث اول ما که فلمم در بالمعاد به قول المجمل باشه تمام شد. عنوان فصل کلاسی کنید فصل کنید فلمم در بالمعاد به قول المجمل، تا اینجا اصلا المعاد تمام شد. مبدأ و معاد هست کرد، نه مبدأ و معاد انسان، مبدأ و معاد وجود. مبدأ و معاد انسان نمیخوام بگیم که معاد انسان همون روز قیامت هست یا رخی دیگه داره، اصلا ایشون این بحث مطرح نکرده. معاد انسان در اون فصل آخر مقاله قبل مطرح شده بود، اما این معادی که میگه معاد انسان نیست، معاد وجوده که همون قسم ثبوت باشه. الان بحثمون در مبدأ و معاد به قول مزمن تمام شد. حالا میخوام وارد بحث تفسیر احوال نبوه بشیم. مصنف در فصل ترتیبی رو که در عنوان گفت رعایت نمی کنه. در عنوان فی احوال نبوه اون آخرها گفته شد، الان میخواد وارد اصل نبوه بشه، ترتیب رعایت نمی شه. گفتیم افضل موجودات قوس صعود انسانه. حالا در بین انسان ها افضل کیست؟ و افضل الناس من استکملت نفسه عقلا بالفعل یک و محصلا للاخلاق التي تكون فضائل عملیت دو. بهترین مردم وقت نظر از مطلب نبوت، بهترین مردم کسیست که به لحاظ قوه نظری استکملت نفسه عقلا بالفعل، نفسش کامل شده باشه و عقل بالفعل شده باشه. عقل بالفعل و عقل مصطفی یکی ها، فقط فرقشون اینه که در عقل مصطفی تمام اندوخته ها حاضرن، در عقل بالفعل می توانن حاضر شوند، و الا در عقل بالفعل هم همه چی اندوخته شده، در عقل مصطفی هم همه چی اندوخته شده. در هر دو انسان عالم عقلیش مضاهی هم به عالم حسی، اونطور در یک موطن می تواند اندوخته ها رو مشاهده کند، در یک موطن داره مشاهده می کنه. در عقل مصطفی همه حاضرن، در عقل بیسر می تواند حاضر شد. نزا اگر بگیم استکملت نفس و عقلا بیسر درست گفتیم، بگید استکملت نفس و عقلا بیسر مصطفی بازم درست گفتیم، چون بیسر با مصطفی فرقی نمی کنه. افضل مردم کسیش که به لحاظ قبر نظریه نفسش کامل شده باشه. کامل شده یعنی چی؟ یعنی عقلا بیسر شده باشه، به کمال رسیده باشه، یعنی عقل بیسر شده باشه. این از نظر این به لحاظ نظر، به لحاظ عمل و محصلا للاخلاق التي تكون فضائل عملیه، و نفسی که تحصیل کرده باشه اخلاقی رو که ما فضائل عملی حساب میکنیم. قبلا ظاهرا گفته شد که اخلاق، بله در همون فصل قبل، در فصل آخر مقاله قبل گفته شد که اخلاق عبارت هست از رابطه ای که بین قوه عاقله و قوه شهوت و غضب که قوای حیوانی هم برقرار میشه. اون رابطه رو ما میگیم اخلاق. اگر این رابطه به این صورت باشد که عقل غالب باشد میگیم فضائل، اگر به این صورت باشد که قوای حیوانی غالب باشن میگیم رذائل، چون اخلاق به دو قسم فضائل و رذائل تقسیم میشه و اون فضائلش کمال است نه رذائلش، لذا شاید مصنف قید میزنه میگه محسن لله الاخلاق، ولی همینجوری رها نمی کنه، قید میزنه الکی تکون فضائل عملیه، اون اخلاقی که فضائل عملیه شمرده بشه نه اخلاقی که رذائله، اخلاقی که رذائله که باعث کمال انسان و باعث افضلیت انسان نمیشه. ما داریم افضل انسان نمیشونیم، افضل انسان چیزی که در لحاظ عمل دارای فضائل باشه. خب این افضلان راسته. حالا میخوام بگیم افضل ها علایه در بین همین کسانی که به درجه عقل بالفعل رسیدن باز درجات مختلفه، در انسان ها درجات مختلفه، گفتیم افضلشون کسی که به درجه عقل بالفعل رسیده باشه و تمام فضائل عملیه رو داشته باشه. تو همین هم که به درجه عقل بالفعل رسیدن و فضائل عملیه دارن، تو همین هم باز مراتب موجوده، افضل توی همین ها میشه نبی و افضل ها علایه، افضل همین گروهی که افضل الناس هند، افضل الناس هو المستعد لمرتبه النبوه، کسی که مستعد مرتبه نبوت باشه. این لفظ المستعد در اینجا خیلی بار داره، تمام اختلاف متکلم با فیلسوف سر همین لفظ مستعد. متکلم میگه که خدا این آدم رو انتخاب کرده شده نبی، بعدم معجزه رو بر یاد او ظاهر میکنه، خدا معجزه رو انجام میده. البته این مسکلمه که در مرز بکنه مسکلم عشانیه، خدا این معجزه رو انجام میده منطقه بر یاد نبی، نبی معجزه نمی کنه، خدا معجزه میکنه، بر یاد نبی ظاهر میشه. فیلسوف میگه نه، نبی معجزه میکنه، خدا یه استعداد و توانایی به نبی میده که نبی بتواند این کار رو انجام دهد. فاعل این کار، فاعل معجزه خود نبیه. پس فیلسوف در نبی استعداد قائل است که اون استعداد این نبی رو از با ناسبا جدا میکنه، تنها انتخاب خدا نیست، استعداد خود او هم هست، یعنی توانایی داره. حالا استعدادش چطوره؟ کسبیست؟ ذاتیست؟ ما معتقدیم که ذاتیست، البته در چشم هم اونها پیش میرن، همونطور که ما با چشم تکامل پیدا میکنیم اونها هم با چشم تکامل پیدا میکنن، مثلا تکامل اونها سریعتر از ماست. چرا؟ چون موتور اونها قوی تر از ماست، اون وسیله که اونها رو به پیش میبره قوی تر از وسیله است که ما به پیش میبره. نه حالا من نخواستم فعلی مفصل باید بشته شد، تفاوت داره که زیاده، حرف متکلمی و فلسفه تفاوت داره، من نخواستم وارد بحث بشم، فقط اشاره کردم. شما مراجعه بکنید به شرح مواقف جلد 8 موقف 6 اونجا که بحث نبی رو مطرح میکنه، همون فصل اول، مقصد اول بحث نبی رو مطرح میکنه، 3-4 صفحه با فلسفه درگیره، فلسفه اینطور گفتن اشتباه کردن جوابش اینه، پیداست که اصلا حرف داره، فرق داره حرفشون با حرف فلسفه که چی میشه. و هو الذی فی قواه النفسانی خصائص ثلاث ذکرناها، هو یعنی کسی که مستعد به مرتبه نبوت است، کسی که در قوای نفسانی سه خصوصیت باشد که ما این سه خصوصیت رو ذکر کردیم، در طبیعیات ذکر کردیم، اینجا فقط یکیشو میگیم، هر سهشو نمیگیم. چرا؟ تو خواستیم فقط اشاره به مسئله بکنیم، قرار این بود که برای در ذهن شمایی که بحث طبیعیات خوندید اون مسئله رو احضار کنیم، نخواستیم تفصیل بدیم، تفصیلش اونجاست، چون خواستیم احضار کنیم فقط یه صفت و یه خصوصیت که گفتیم که در ذهن شما حاضر بشه، خصوصیت دیگر هم حاضر بشه، نخواستیم بحث مفصل کنیم، اگه بحث مفصل می‌کردیم سه تا خصوصیت می‌گفتیم، اما حالا فقط یه خصوصیت گفتیم. اما سه خصوصیت چیه؟ من به خصوصیت اشاره می‌کنم، یه خصوصیت دیگر که خودشون به تفصیل ذکر کردن. خصوصیت اول به لحاظ قوه عاقله است، به لحاظ قوه عاقله که نبی قوه عاقلش چنان قوی فعالیت می کند که پیدا کردن حد وسط رو در کمترین لحظه انجام می ده. ما وقتی میخوام حد وسطی قیاس رو پیدا کنیم باید در مخزونات فکرمون جستجو کنیم. گاهی در ابتدا اون حد وسط رو که انتخاب کردیم درست انتخاب میکنیم، گاهی ممکن حتی اشتباه کنیم، دو مرتبه رجوع کنیم و بگردیم حد وسط رو درست رو پیدا کنیم، خیلی ممکنه طول بکشه. اما نبی این چنین نیست. نبی به وحی که بهش مدعا توجه کرد تمام حد وسط و انتقالات و همه یک جا حاصل میشه و اصطلاحا گفته میشه که حد زد، حد زد، فکر نکرد. فکر با حرکت هم راه حرکت بسی، اما حالا بسی یا شدید بالاخره حرکت داره، اما حد بعضی گفتن حرکت نداره، بعضی گفتن حرکتش اینقدر شدید و سریعه که به منظره آنیه. اون وقت تازه حدس نبی با حدس ماها فرق میکنه. حدس نبی اولا سائر است، خطا نمی کنند. ثانیا از نظر کیفیت بسیار سریع است. ثالثا از نظر کمیت میشه گفت نبی تمام مطلوبات خودش رو با حدس حل میکنه. از نظر کمیت ما یکی دو تا حدس ممکنه در طول عمرمون داشته باشیم، بعضیمون هم شاید اصلا هیچی نداشته باشیم. پس اونها هم به لحاظ کمیت از ما قوی ترن، هم به لحاظ کیفیت. البته در این که صائبه نوعا حدس من صائبه، نوعا حدس من صائبه، حالا اجتماع هم احتمال داشته باشه ولی اونها دیگه اجتماع ندارن. این به لحاظ قوه عقلیه است که نبی دارای قوه حدس است و به قول صدرا در آخر جلد سوم اسفار میگه دارای قوه قدسی است. قوه قصی همه قوه حدس، یا به تعبیر دیگه همین قوه عقلیه لطیف و شدیده، به طوری که همون کار قوه عقلیه ما رو به سرعت و با کثرت انجام میده. این خصوصیت اول که نبی باید قوه حدس داشته باشه، نه در یک مسئله و دو مسئله، در تمام مسئله. نه اون درست نیست. حرف زدن به معنای جوان کردن این فارسیه، برای این علم مراد ما نیست. حرفی که ما میگیم یعنی رفتن سراغ مطلوب و اون هم به سرعته. ما در فکر هم میریم سراغ مطلوب و مطلوب رو اثبات میکنیم مثلا با طول تفصیل، اما در حرف اینطور نیست. از می کنم حدس هم باز طول قصر داره، بلا بعضی ها حدسشون یه خورده طول می کشه، بعضی ها حدسشون خیلی شدیده و خیلی سریعه. از داره چیفی هم فرق می کنه، از داره کمی هم که خود معلومه. بعضی ها یک حدس هستی با مدت هم رو ممکنه داشته باشن، بعضی ها تمام کارشون با حدسه، حتی این فکر فکر ندارن. نبی هم نیست که از قسم دوم باشه. نه این نمیشه، حد وسط همیشه هست، در حد وسط هست، منتها سریع انتخاب میشه، سریع انتقال میده. شما در حد وسط، در حد وسط دو تا کار انجام میدیم، یکی انتخابش میکنیم، یکی بعد از انتخاب از طریق او به مطلوب منتقل میشیم. هم انتخاب هم انتقاله. انتقال برای ما سریعه، اما انتخاب بطیئه. یعنی ما وقتی میخوام انتخاب کنیم حد وسط خیلی طول میکشه، اما بعد از اینکه انتخاب کردیم، درست انتخاب کردیم، انتقال اون خیلی طول نمیکشه. در انبیا هم انتخاب هست هم انتقال هست، هر دو شان سریعه. این بنابرای قولیه که میگن در هست دو حرکته، همونی که تو فکر دو حرکته. بعضی میگن نه، تو هست فقط یک حرکته، دو حرکت دیگه نداریم، همون انتقال. مثلا شاید دیگه انتخاب کسب حرکت نداشته باشه. اختلاف در هست که دو حرکت داره یا یک حرکت. تا در حرکت هم داشته باشه حتما حرکت سریعه به منزله آن، یعنی اینقدر سریعه که به منزله آن. این خاصیت اول بود که در هر نبی باید باشد. خاصیت این بود به لحاظ قوه عقلیه است. خاصیت سوم، دومی رو خود مصنف ذکر کرده بعدا ذکر میکنه. خاصیت سوم اینه که به لحاظ قوه عامل است. خاصیت اول به لحاظ قوه عاقله بود، خاصیت سوم به لحاظ قوه عامل است. نبی باید در ماده عالم بتواند با قوه عامله خودش تصرف کند. ما با قوه عاملمون در بدن خودمون تصرف میکنیم یا چیزهایی که در تصرف ما هستن، در اشراف ما هستن، یه جوری با ما تماس دارن، در اونها البته به صورت ناقص میتونیم تصرف کنیم. اما نبی در تمام ماده عالم تصرف میکنه. قمر رو میشکافه، اون عکس روی پرده رو تبدیل به شیر میکنه و هاشه. در تمام مواد عالم تصرف میکنه. این سبب جان داره. این سببی. دومی که مصنف در اینجا ذکرش میکنه مربوط به قوه متخیله است. اولی مربوط به قوه عاقله بود. سومی مربوط به قوه عامله بود. دومی مربوط به قوه متخیله است. البته بنابر نظر آقای خوب مربوط به قوه متخیله است. میگم که در تخیلش دو چیز تقسیم میشود. یکی صورت ملک، یکی صدای ملک. او هم ملک رو میبیند، هم صدای ملک رو به عنوان وحی میشنود. این مربوط به قوه متخیله است. اون تو متخیله او اینقدر قوی و اینقدر مبرر از آلودگیش که هم ملک رو میگیرد، هم از نظر قوت ملک رو میگیرد، هم به خاطر اینکه آلوده نیست جایگاه ملک میشود، برخلاف متخیله بسیاری از انسانهای دیگر. پس هم صدای ملک رو میشنود، هم ملک رو میبیند. یا به تعبیر دیگه ملک برای او متشبه میشود، یعنی شبهی میشود جسمانی، اما نه جسمانی که همه بتوانند ببینند. جسمانی جسم نمیشود که همه ببینند، جسمانی میشود که فقط این شخص میتونه او رو ببینه و صداش میتونه بشنوه. البته صدای خدا را هم از ناحیه ملک میتونه بشنوه، غیر از حضرت موسی که مستقیم میشنید. ولی هر نبی باید صدای خدا را از طریق ملک بشنوه، اما این که مستقیم بشنوه نه، در هر نبی لازم نیست. اون مال حضرت موسی است. همین هست شدم چون با تخیلش گفتم اینا اینطور میگن، میگن با تخیلش میگن، با چش که نمیدونه. اون تنظر میکنه، بله، موجودی که در مطلب عقلی است که ملائکه هست تنظر میکنه در مطلب خیالی آدم. اون تنظر میکنه. اگر در مطلب عقلی باشه این نمیتونه در مطلب خیال ببینه، تشبا در مطلب عقلی ببینه. این که نقل میشه دو بار حضرت رسول صلی اللہ علیه و علیه و سلم جبرئیل رو به حقیقتش دیدن، که هر دوبارم ظاهرن قش کردن، ظاهرن چون من تو ذهنم هست یا نسبت خطا ندارم، به نظرم میرسه که یه دفعه حضرت ازش خواستم که به صورت حقیقی خودتون نشون بده، چند بار اشفاقا به حضرت گفت نه اجازه بگید این کارو مثلا نکنه، تبدیل من ها سخته مثلا اینجوری که حالا من تو ذهنم هست میگم من حافظی برسی نده این کسی وقت چمو زیاده شده باشم. حالا هم دو بار احتمالا ایشون حضرت جبرئیل رو به صورت هستی دیدند، ولی در واقعی وقتا نه، حضرت جبرئیل تنظر میکرد، تنظر میکرد در خیال ایشون حاضر میشد. چند بارم یا یک بارم تنظر کرده از مطر خیال گذشته، همه دیدنش، اصحاب هم دیدنش به صورت دهیه کمی، یعنی به صورت اون مردی که از قبیله بنی کلاب بود و اسمش دهیه بود، به اون صورت آمد ظاهر شد، همه دیدنش در خیال پیغمبر ظاهر نشد، در خارج ظاهر شد، یعنی از مطر خیال هم تنظر کرده من به مطر جسم و همه تینستم ببیننش. خب از سه خصوصیات برای نبی هست که هسته شما ذکیاریم، فقط از سر مصنف به اون مطر دومش که مربوط به قبر خیال نبی اشاره میکنه. و هو الذی فی قواه النفسانی خصائص ثلاث، که ذکر نه این خصائص ثلاث رو، وحی اون خصائص ثلاث این است که همه شو نمیگه، فقط یکیشو میگه، وحی ان یسمع کلام الله، کلام خدا رو بشنود از طریق ملائکه، و یرا ملائکته و قد تحولت له علی صورت یراها، ملائکه خدا رو ببینه. چطوری ببینه؟ در حالی که اون ملائکه تحول پیدا کرده اند برای این نبی، به صورتی که این نبی میتواند این صورت رو ببیند با قوه متخیلش، یعنی تنظر کرده باشن، تنظر کرده باشن در حد قوه خیال او در آمده باشن تا او با قوه خیال اونها رو مشاهده کند. فقط بیان کیفیت حاضر، کیفیت حاضر گفتیم که تنظر از مرتبه عقلی به مرتبه خیالی است. و بیان ان هذا الذی یوها الیه تتشبه الملائکه له، ضمیر الیه و الذی برمیگرده، این چفی که به او وحی میشود که ما اسمش را نبی میگذاریم، تتشبه الملائکه له، ملائکه برای او شبه میشوند، یعنی جسمانی میشوند. و یحدث له فی سمعه صوت یسمعه، و حادث میشه برای نبی، اما در سمع نبی حادث میشود، برای نبی در سمعش صوتی که اون صوت رو میشنود که اون صوت یکون و من قبل الله و الملائکه. صوت صوت معمولی نیست، صوت بیرونی نیست، صوتی از جانب خدا و از جانب ملائکه که خدا اون صوت رو ایجاد کرده به ملک سپرده، ملک همون صوت رو در قوه تخیل پیغمبر جلوه میده. فیشناهو، پیغمبر اون صوت رو میشنوه، من غیر ان یکون از ذالک کلاما من الناس و الحیوان الارضی، بدون اینکه این کلامی که میشنوه کلام مردمی باشد یا کلام یک موجود زنده زمینی باشد. نه صدایی که میشنوه صدای حیوانیست نه صدای انسانیست، پیداست این صدا از جانب خدا آمده، به ملک سپرده شده، از جانب ملک هم در قوه متخیل این نبی خلق شده. و هازا هو الموها الی، این است که ما اسمش نبی میذاریم و موها الی میگیم، یعنی کسی که بهش وحی شده. هازا هو الموها الی. خب مطلبی که باید توضیح داده بشه و نباید به طرف در واگذار بشه اینه که عرض کردم باز برگشت به قفل نزول سود، چون بحث نبی رو لابلای همین بحث قفل نزول سود مطرح کرده بود، دو مسئله برمیگرده به اصل بحث. همونی که عرض کردیم، در قفل نزول وجود از عقل شروع کرد، آمد به نفس، آمد به جر. در قفل سعود وجود از جرم شروع کرد، رفت به نفس، رفت به عقل. پس از همون جایی که شروع کرده بود به همون جا خفت کرد، که این همه شما از خارج گفتم اول بحث من رو کردم. و کما این که اول کائنات من الابتدا، یعنی در قفل نزول الى درجه العناصر، اول کائنات من الابتدا الى درجه العناصر، یعنی از اولی که عقل بود تا درجه عناصر، از اول شروع تا برسد به عناصر، این سه مرحله رو طی کرد. کان عقلا ثم نفسا ثم جرما، بعدم رسید به درجه عناصر که دیگه قفل صعود بود، قفل نزول دیگه نبود. من الابتدا الى درجه العناصر، درجه العناصر شروع قفل صعوده. پس من الابتدا الى درجه العناصر یعنی از اول قفل نزول تا آخر قفل نزول، که دیگه بعدش میخواد قفل صعود شروع بشه. از ابتدای قوس نزول تا آخر قوس نزول کان عقلا، یعنی اول کائنات کان عقلا ثم نفسا ثم جرما، به ترتیب اول عقل بود بعد نفس میشد جرم. فهاهونه یعنی فکر داره شاهونه، کما این که اول کائنات از ابتدا یعنی در قوس نزول این چنین بود، فهاهونه یعنی کذاله کهاهونه یعنی در قوس سعود، هاهونه یعنی در قوس سعود. یبتدع الوجود من الاجرام، از اجرام شروع میکنه، ثم تحدث نفوسون ثم عقولون، بعدا میرسه آخر به عقول. این تهی الى درجت ابتدع منها، یعنی به همون عقلی میرسد که از اون عقل شروع شده بود. وجود ها وجود شروع شده از عقل، آخر سر رسید به عقل، منتهی شد به عقل. پس منتهی شد به درجه ای که از اون درجه شروع کرده بود، ایجنتهی الى درجه تیم ابتدا میرم. و اینه کنار کتاب رو نوشتم نمیدونم مال چیه، احتمال حالی از خاضی و بردن یا مال ملول، مال ملول یا بشه دیش میدونم مال چیه. یعنی در اصل ایجنتهی الى درجه تیم ابتدا میرم نسلم شد خاضی رست کردم، یعنی وجود به اون جایی منتهی میشود که از اونجا شروع کرده بود. از کجا شروع کردن و از عقل، حالا منتهی میشه به عقل. علی؟ شاید هم از خودم باید از خودم باشه، من باشه فارسی نمیشم، عربی باید حالا گاهی هم ممکنه نمیشم، نمیشم. و این بالاخره مثلا درست شمال هرچی هست. و این نما تفیز حاضر صور لا محالا من این دو کلکم نبودی. خب این یه مسئلهیست که در جواب شما من اشاره کرده بودم. این صوری که در قوس صعود افاضه می شود، چه صور نباتی که به نباتات داده می شه، چه صور حیوانی که به حیوانات داده می شه، چه صور انسانی که به انسان داده می شه، و بعد در انسان هم این صور ترقی می کنه تا به عقل مصوب می شه، این صور چی می ده؟ می فرماید این صور رو در قوس صعود همون موجودات عالیه در قوس نزول می دند. موجودات عالیه که در قوس نزول بودند، اونها واحد صوری هستن که به قوس صعود افاضه می شود. فإنما تفیج رو حاضح صبر، حاضح صبر یعنی این صبری که در قصد سعود هستن، گفتیم یبتد اول وجود منال اجرام، اجرام صبر دارن، ثم تحت نفوس، خود نفوس صبرن، ثم اغول، اغول هم صبرن. این صبری که الان توی قصد سعود میاد از اجرام شروع میشه به اغول ختم میشه، این صبری چی میده؟ و اینما تفیض حاضر صبر که در قصد سعود مطرحن لامحاله این لاجرم و مناسار، اینها افاضه میشوند این صبر من این در تلکل مبادی، از ناحیه اون مبادی که تو قصد سعود نزول بودن، از ناحیه اون مبادی که تو قصد نزول بودن، مبادی که در قصد نزول بودن چیا بودن؟ اونه که قابلیت و مبدع بودن داشتن، اغول بودن سمن نفوس بودن، اغول سمن نفوس اجرام قابلیت نداشتن. اجرام البته واسطه در فکر هستن، ولی واسطه غیر از نحوه وساطتی که اغول و نفوس دارن، اغول این صبر رو به نفوس میدن، نفوس هم واگذار میکنن به قصد سواد. خب ولی امور الحادث اول بحثه میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله مقابل همان من دو تا باز مقابل همان. اینو من عرض نکردم، یعنی نخواستم من بگم که مرتبه نزول با مرتبه صعود به خط مستقیم تصویر نمیشن. چه خط مستقیمی که رو هم بیفته، چه خط مستقیمی که موازی باشه، تصویر نمیشه. حتما باید خط مستقیم باشه. چرا؟ چراش در هر دو چراش جواب داره. چرا در هر دو خط مستقیم منطبق نیستن، چرا دو خط مستقیم موازی نیستن. مختصر اشاره میکنن منطبق نیستن چون تکرار در وجود غلط است، موازی نیستن چون اگر موازی باشن انتقال یکی به دیگری ممکن نیست، یعنی یه جا که میرسه قطع میشه اون یکی دوباره شروع میشه، در حالی که صعود ادامه نزوله، نه این که منقطع شود بعد صعود شروع شود، باید صعود رو ادامه نزول بگیریم. این فقط اشاره بود، الان مفصلی سر خودش.
اونجا که نزول
بعد تحلیل صعود بشه، اون مادر رو موقع افتادیم. بله، اون حالا اصلا اینجا نقطه عطف گرفته، ولی در جاهای دیگه همونطور که توجه کردید پنجمین مرتبه نزول قرار دادن، حیولیات رو، نه حیولا رو، حیولیات، یعنی همه ده تا حیولا. در اون
به
پیونده شما فرمودید، به پیونده فقط یک عقل میتونه به پیونده، بقیه نمیتونه به پیونده. ببینید این درجه پنجم که جای نفوس انسانیست مراتب شاید بی‌نهایت داشته باشه، درجه پنجم قرص سعود مراتب بی‌نهایت داره. اون کسی آخرین نقطه این مرتبه رسیده که از اولین مرتبه قصد نزول که عقل اول است تنزل کرده بشه، یعنی حقیقتش همون عقل اول باشه، اون میتونه بس بشه پیغمبر آخر زمان. بقیه تونجه نمیستن، بقیه پیوند دهنده به این دو سر حلقه نیستن، فقط اوست که پیوند دهنده است. بقیه قبلن میتونه قبل از ایشون متوقف میشن، تمام قصد رو تیمی میکن.